سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری. با من جاوید فیضی خوش آمدید. امروز یک شنبه زمین لرزه با شدت 4.5 رشتر شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا و مناطق اطراف آن را لرزاند. وبسایت زلزله نگاری ویلکینو دیسکوری، مرکز این زلزله نسبتاً ضعیف که ساعت 12:14 بعد از ظهر رخ داد، ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا بوده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که در آن زلزله نسبتاً زیاد رخ می‌دهد. در ماه اکتبر سال گذشته زمین لرزه شدید در ولایت هرات در کنار تلفات زیاد جانی، خانه‌ها و تأسیسات عامه زیاد را ویران کرد. یک جبهه مخالف مسلح حکومت طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی مدعی شده که شب گذشته شنبه شب 4 عضو نیروی طالبان در حمله افراد این جبهه در هرات کشته شدند. این جبهه امروز در صفحه ایکس خود تویتر سابق ادعا کرده که افراد طالبان را که مشغول گشت زنی بودند در منطقه شیدایی مربوط به ناحیه 11 شهر هرات هدف قرار داده است. حکومت طالبان تا به حال در این باره چیز نگفته است و رادیو آزادی هم به گونه مستقل نمیتواند چنین ادعاهایی را تایید کند. با آنکه مقامهای طالبان پیش از این ادعاهای مشابه جبهه های مخالفشان را رد کردند، اما این جبهه ها از جمله جبهه های موسوم به آزادی افغانستان و مقاومت ملی افغانستان هر از گاه با نشر خبرنامه ها و ویدیوهای ادعای تلفات وارد کردن به طالبان را مطرح می کنند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می گوید که در 10 ماه اول سال 2024 تجارت افغانستان با هند به میزان حدود 650 میلیون دلار بوده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت، امروز یک شنبه 20 عقرب در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشت که در این مدت افغانستان به ارزش 447 میلیون دلار به هند صادرات و حدود 203 میلیون دلار دیگر واردات داشته است. افغانستان معمولا میوه خشک و گیاهان دارویی را به هند صادر می کند. انجیر خشک، هنگ، زعفران، کشمش، زیره سبز و بادام از اقلام مهم صادراتی افغانستان به هند است. کالای وارداتی افغانستان از هند هم شکر و مواد خام کارخانه های صنعتی است. تاجران افغان می گویند که تعرفه های گمرکی بالا از سوی حکومت طالبان و مسدود کردن مکرر مسیرهای ترانزیتی توسط پاکستان مانع بر سر راه توسعه بیشتر تجارت هند و افغانستان به شمار می رود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده است که طیاره‌های جنگی این کشور شنبه شب چندین بار به انبارهای تسلیحات پیشرفته اوسی‌ها مورد حمایت ایران در یمن حمله کردند. بر اساس گزارش‌ها طیاره‌های نظامی بریتانیا نیز در این عملیات شرکت داشتند. سلاح‌های مختلف در این انبارها نگهداری می‌شد و برای سرنگونی کشتی‌های نظامی و غیر نظامی در دریای سرخ و خلیج عدن استفاده می‌شد. پنتاگون این اطلاعات را به خبرگزاری فرانسه داده است. شبکه تلویزیونی المسیره که تحت کنترل اوسی هاست گزارش داد که 3 حمله هوایی توسط نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در منطقه السبین در جنوب صنعا پایتخت یمن انجام شده است. شاهدان به المسیره گفتند که صدای هواپیماها و انفجارها را در مناطق مختلف صنعا شنیدند. ایالات متحده و بریتانیا از ماه جنوری تا کنون چندین بار به اهداف اوسیها در یمن در پاسخ به حملات شورشیان به کشتیها در دریای سرخ و خلیج عدن حمله کردند. و در ادامه رقابت‌های قهرمانی پرورش اندام و فتنس جهان که در مالدیف برگزار شده است، تیم ملی پرورش اندام افغانستان امروز یکشنبه 20 عقرب به 3 مدال دیگر دست یافتند. علیرضا آسایی که دو روز پیش به مدال طلا در رشته پرورش اندام دست یافته بود، امروز نیز در بخش وزنی به مدال برنز دست یافت. محمد ایوب اعظمی در رشته پرورش اندام به مقام سوم رسید و عبدالحلیم احمدی ورزشکار رشته اتلتیک نیز به مدال برنز دست یافت. در ختم این رقابت‌ها ملی پوشان پرورش اندام، فتنس و فیزیک افغانستان در 15 دور رقابت‌های قهرمانی جهان به میزبانی مالدیف مجموعاً به 1 مدال طلا، 2 مدال نقره و 4 مدال برنز دست یافتند. در خبر گفته شده است که همه این ورزشکاران افغان از بودجه شخصی در این رقابت‌ها اشتراک کرده بودند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. یک هیئت به رهبری سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان به هدف اشتراک در کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی ملل متحد به آذربایجان رفته است. آگاهان حفاظت از محیط زیست چی میگویند؟
حضور در نشست باکو فراتر از یک رویداد دیپلماتیک و یک فرصت حیاتی برای مطرح کردن چالش های اقلیمی افغانستان تا جلب حمایت های بین المللی و یافتن راه حل های عملی برای حفاظت از محیط زیست و مردم افغانستان صورت میگیرد.
شماری از دختران دانش آموز در افغانستان که تا چند روز دیگر صنف ششم مکتب را به پایان می رسانند از اینکه دیگر اجازه ادامه آموزش را ندارند مایوسند.
بسیار دوست دارم که به درس‌های خود ادامه بدهم. در آینده یک دکتر شوم. از دولت می خواهم که مکاتب را برای ما باز کند. آرزوی خود برسم.
در مسائل جهانی خواهید شنید که اردوی اسرائیل میگوید که در ادامه حملاتش در لبنان انبارهای تسلیحاتی حزب الله را هدف قرار داده است. رویا سادات فیلمساز افغان اخیراً فیلم تازه‌اش به نام آهنگ سیما را در جشنواره بین المللی توکیو به نمایش گذاشت. این فیلم روایتگر چیست؟
داستان دو دختر جوان است، برای آرمان‌های مشترک خود مبارزه می‌کنند و به یک شکل آهنگ سیما مار می‌بره به تاریخ فراموش شده مبارزه زنان افغانستان.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهرا خواهید شنید. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکار است. یک هیئت به رهبری سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان به هدف اشتراک در کنفرانس بین‌المللی تغییرات اقلیمی COP29 ملل متحد عازم آذربایجان شد. مولوی متی الحق خالص بر رسانه ها گفته که آنها تلاش می کنند تا جهان را از آسیب های ناشی از تغییرات اقلیمی که بر افغانستان وارد شده با خبر کنند. برخی از آگاهان حفاظت از محیط زیست نیز با اشاره به آسیب های ناشی از تغییرات اقلیمی در افغانستان اشتراک طالبان در این نوع نشست ها را فرصت مناسب می دانند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
هیئت طالبان به رهبری سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت آنان برای نخستین بار در کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی یا COP29 ملل متحد شرکت می کند. این هیئت که مولوی متی الحق خالص سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان رهبری آن را به عهده دارد، روز یکشنبه 10 نوامبر عازم آذربایجان شد. آقای خالص هنگام سفر به باکو در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفت:
ما با کوشش و بوجه بده کنفرانس
ما تلاش میکنیم که در این کنفرانس در فرم‌های مختلف با جهان شریک کنیم که افغانستان چقدر از تغییرات اقلیمی آسیب دیده و دچار مشکلات شده است. این برای ما یک فرصت است که روابط خود را گسترش بدهیم.
رهبران کشورهای مختلف در کنفرانس بین المللی COP29 که از 11 الی 22 نوامبر در باکو پایتخت آذربایجان برگزار می شود شرکت می کنند. هرچند سرپرست اداره محافظت از محیط زیست حکومت طالبان نگفت که با کدام ظرفیت در این کنفرانس شرکت می کند، اما خبرگزاری فرانسه یا فرانس پرس روز یکشنبه به نقل از یک منبع گزارش شده است که هیئت طالبان در کنفرانس باکو به عنوان ناظر شرکت می کند. طالبان پیش از این در کنفرانس تغییرات اقلیمی به ابتکار ملل متحد در مصر و امارات متحده عربی نیز دعوت شده بودند. افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است. خشکسالی و کمبود منابع آبی، سیلاب‌ها، زلزله‌های مرگبار و طوفان‌های شدید از نتایج دیگر تغییرات اقلیمی در افغانستان است که به مردم این کشور آسیب رسانده است. یک بخش بزرگ آسیب دیدگان تغییرات اقلیمی را کشاورزان و باغداران تشکیل می‌دهند. معاذلا از فاریاب و نورالله از بغلان از کشاورزان در این ولایت به رادیو آزادی گفتند:
خیلابی که پارسال با ما مردم از طریق باران و بیاجاله و به پیش آمد بسیار خسارتمند شدیم، بسیار بی حد و اندازه. از لحاظ تغییرات آب و هوا نامشخص است که آینده ما چه هست و چه میشه. مینمیجه بسیار بارانای خطرناک میه، زمین های ما زیر تعدیل سیل است دیگه. حسابی دمی چند سال شده خوشتالی هم بسیار مردم را ضرر رسانده.
سید عبدالباسط رحمانی، آگاه بخش حفاظت از محیط زیست، اشتراک طالبان در کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی یا COP29 ملل متحد را مهم می‌داند. او به رادیو آزادی گفت:
حضور در این نشست می‌تواند دسترسی افغانستان به منابع مالی و منابع بین المللی برای سازگاری بهتر، برای مقابله بهتر، برای تغییر اقلیم تسهیل بکند. به صورت کلی حضور در نشست باکو فراتر از یک رویداد دیپلماتیک و یک فرصت حیاتی برای مطرح کردن چالش‌های اقلیمی افغانستان تا جلب حمایت‌های بین المللی و یافتن راه حل‌های عملی برای حفاظت از محیط زیست و مردم افغانستان صورت می‌گیرد.
در همین حال برنامه جهانی غذای WFP روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که از خشکسالی گرفته تا سیلاب‌ها، تغییرات اقلیمی برای جامعه افغانستان ویرانگر است. پیش از این هم به شمول ملل متحد برخی سازمان‌های بین المللی بارها از تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی در بخش‌های مختلف افغانستان ابراز نگرانی کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از دختران دانش آموز در افغانستان که تا چند روز دیگر صنف ششم مکتب را به پایان می رسانند، از اینکه دیگر اجازه ادامه آموزش را ندارند مایوسند. آنان امروز به رادیو آزادی گفتند که آرزو دارند دروسشان ادامه پیدا کند و به آرزوهایی که در آینده دارند برسند. این در حال است که وزارت معارف حکومت طالبان از آغاز امتحانات سالانه مکاتب مناطق سرسیر افغانستان در ماه جاری خورشیدی خبر داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وقت فکر میکردم که سال آینده مکتب رفتن نمیتوانم، خیلی مایوس میشوم.
شایسته دانش آموز صنف ششم در یکی از مکاتب شهر کابل است که میخواهد در سالهای آینده هم درسهای خود را ادامه بدهد. او اما از این که حکومت طالبان در حوزه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است مایوس است و تأکید میکند که میخواهد با ادامه آموزش به آرزویش برسد. شایسته به رادیو آزادی گفت:
فعلا صنف ششم هستم و میخواهم درس های خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صنف هفتم بسته است. بسیار دوست دارم که بعد درس های خود ادامه بدهم، در آینده یک دکتر شوم. از دولت میخواهم که مکاتب را برای ما باز کنند. آرزوی خود برسم.
مرسل، یک بانوی دانش آموز صنف ششم در ولایت تخار، در صحبت با رادیو آزادی نیز نگرانی مشابه را مطرح کرد.
امتحانات ما نزدیک است، مثل سالهای قبل آمدگی امتحان را میگیریم. نگرانی من از این هست که دیگر نمیتوانم بعد از خلاص شدن صنف ششم دوباره به درس های ادامه بدهم، چون دختران بالاتر از صنف ششم اجازه درس خواندن را ندارن. من از سازمان بین المللی میخواهم که هر چه زودتر دست به کار شود و دختران افغانستان را از این بی‌سوادی نجات دهد.
از سوی هم هاتف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی افغانستان، با نشر ویدیویی در صفحه یکس یا تویتر سابق خود خطاب به حکومت طالبان گفته که بستن مکاتب برای دختران افغان خیانت است. او در بخشی از این ویدیو چنین گفته است:
دینجونو دی شوانزه تلل دی افغانستان دی جغرافی.
بستن مکاتب دختران بر جغرافیا، خاک، تاریخ، تمامیت ارضی و هویت سیاسی و تاریخ افغانستان خیانت است. خاک تنها از ملا هبت الله نیست.
در این حال ملال یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق آموزش، گفته که جامعه جهانی باید برای تامین حقوق زنان افغان در کنار آنها بیستد. او روز شنبه 19 اقرب در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز گفته که تلاش ها را برای حمایت سیستماتیک از حقوق زنان افغانستان مطابق به قوانین بین المللی آغاز کرده است. او افزوده که جهان به رهبران نیاز دارد که برای حقوق زنان و دختران افغان تلاش کنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرده که امتحانات سالانه مکاتب دولتی و خصوصی مناطق سرسیر افغانستان در ماه جاری خورشیدی آغاز خواهد شد. این وزارت در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که امتحانات دانش آموزان صنف اول الی سوم با تاریخ 26 اقرب و امتحانات سالانه صنف 4 الی 12 مکتب با تاریخ اول قوس سال جاری آغاز می شود. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در اگست سال 2021 میلادی بر افغانستان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بست و بعداً دختران را از رفتن به پانتون هم منع کرد. این اقدام حکومت طالبان با واکنش های ملی و بین المللی روبرو شده و نهادهای مختلف بین المللی بارها خواهان باز شدن مکاتب برای دختران شدند. حکومت طالبان اما همواره تاکید کرده که آموزش دختران یک موضوع داخلی است و مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. ادعایی که برای بسیاری افغانها، کشورها و سازمانهای بین المللی پذیرفتنی نبوده است. اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو اخیراً گفته که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هسته. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که رویا سادات، فیلمساز افغان، اخیراً فیلم تازهش به نام آهنگ سیما را در جشنواره بین المللی توکیو به نمایش گذاشت. و پیش از آن توجه کنید به تحولات جهان. در گزارش خواهید شنید که با معذرت، اردوی اسرائیل میگوید که در ادامه حملاتش در لبنان انبارهای تسلیحاتی حزب الله را هدف قرار داده است. ایالات متحده آمریکا حزب الله را یک گروه تروریستی میداند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در لیست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسیش را. حزب سیاسی حزب الله کرسی های در پارلمان لبنان دارد. جزئیات بیشتر در گزارش حمید حکیمی.
اردوی اسرائیل اعلان کرده که صبح امروز حملات تازه ای را در لبنان و نوار غزه آغاز کرده و ده ها فرد مسلح را از بین برده است. اردوی اسرائیل میگوید که همچنان انبارهای تسلیحاتی و چندین تأسیسات افراد مسلح را در شهر جبالیا در شمال غزه از بین برده است. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه گفته که اهداف دیگر در بیت اللهیه و منطقه رفح در جنوب نوار غزه شناسایی شدند و نیروهای اسرائیلی بر اساس اطلاعات استخباراتی به عملیات دقیق خود ادامه میدهند. این حملات جدید در حال صورت گرفته که مذاکرات آتش‌بس غزه ناموفق بوده و قطر نیز اعلام کرده است که میانجیگری در این مذاکرات را موقتاً متوقف کرده است. وزارت خارجه قطر شنبه شب تأکید کرد که توقف مذاکرات تا زمان ادامه خواهد یافت که اسرائیل و گروه حماس برای ادامه مذاکرات اراده و جدیت نشان دهند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می دانند. همچنان گزارش های نشر شده که امریکا از قطر خواسته که به فعالیت دفتر سیاسی حماس در این کشور پایان دهد. این خواست پس از آن مطرح شد که گروه حماس پیشنهاد برقراری آتش بس را رد کرد. از سوی دیگر مقام های لبنان امروز اعلام کردند که در حملات هوایی اسرائیل بر جنوب و مناطق مختلف لبنان در 24 ساعت گذشته دست کم 40 نفر از جمله چند کودک کشته شدند. به گفته وزارت صحت لبنان در حملات اسرائیل بر شهر جنوبی سور دست کم 7 نفر از جمله 2 کودک کشته شدند. اردوی اسرائیل پیش از این دستور تخلیه این شهر را صادر کرده بود، اما روز جمعه سخنگوی اردوی اسرائیل در پیوند به تخلیه این شهر در صفحه یکس خود چیزی نوشته نکرده بود. در حملات هوایی روز شنبه اسرائیل در دیگر شهرهای لبنان 13 نفر دیگر کشته شدند که 7 کارمند گروه های نجات حزب الله و متحدی آن جنبش عمل نیز شامل این کشته شدگانند. ایالات متحده آمریکا حزب الله را یک گروه تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در لیست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسی اش را. حزب سیاسی این گروه کرسی‌های در پارلمان لبنان دارد. وزارت صحت لبنان گفته است در حملات روز شنبه اسرائیل در شهر تاریخی بلبک در شرق این کشور دست کم 20 نفر کشته شدند. اردوی اسرائیل اعلام کرده که تأسیسات مربوط به حزب الله را که شامل ساختمان‌های عملیاتی، محل تجمع جنگجویان و انبارهای تسلیحاتی این گروه می‌شوند، در شهرهای سور و بلبک هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل همچنان گفته که بیش از 10 حمله هوایی بر مناطق جنوبی بیروت انجام داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
رویا سادات، فیلمساز افغان، اخیراً فیلم تازه‌اش به نام آهنگ سیما را در جشنواره بین المللی توکیو به نمایش گذاشت. او به رادیو آزادی می گوید سالی که قرار بود این فیلم در کابل تهیه شود، شهر به دست طالبان افتاد و کارگردان و نویسنده های آن مجبور به ترک کشور شدند و در نهایت این داستان در شهر آتن یونان به تصویر کشیده شد. این فیلم روایتگر چیست؟ در گزارش خجسته کبیری بشنوید.
رئیس سازمان زنهای دموکراتیک افغانستان،
صبح بخیر
آواز خان.
آهنگ سیما، فیلمی که بازتاب مبارزه دو زن جوان و دانشجوی افغان را در برابر سرکوب و تحولات سیاسی در دهه 1978 به تصویر می کشد.
حرکت های عجیب و غریب در شورای انقلابی شروع شده.
وضعیت حال خراب شدن است. دانشگاه بیخی نظامی شده. همه چیز زیر کنترل گرفتن.
در این فیلم عقاید متضاد این زنان آنها را درگیر می سازد، اما با وجود اختلافات شدید پیوند دوستی و تلاش های مشترکشان برای مبارزات زنان در دل آشفتگی های جنگ سرد و بازی های پنهان سیاسی حفظ می ماند. رویا سادات، کارگردان و یکی از نویسنده های این فیلم، در مورد آن بر رادیو آزادی بیشتر می گوید.
داستان مار میبره به کابل 1978. داستان دو دختر جوان است، دو دوستی که با وجود داشتن افکار متفاوت و گاه به شدت متضاد برای آرمانهای مشترک خود مبارزه میکنن و داستان بر محور فداکاری، دوستی، رفاقت و صداقت دو دوست میچرخه و به یک شکل آهنگ سیما مار میبره به تاریخ فراموش شده مبارزه زنان افغانستان.
فیلم آهنگ سیما به تاریخ 29 اکتبر در جشنواره بین المللی توکیو به نمایش گذاشته شد. قرار بود فیلم آهنگ سیما در افغانستان ساخته شود، اما پس از حاکمیت طالبان در این کشور، سازندگان این فیلم مجبور شدند تا آن را در تبعید آماده بسازند. رویا سادات برای رادیو آزادی میگوید فیلم یاد شده در آتن، پایتخت یونان، که از نگاه جغرافیایی شباهت‌های زیاده با بخش‌های از افغانستان دارد، ثبت شده است.
تمام آمادگی‌ها به داشتیم فیلم در کابل باید ساخته شود، اما فیلم هم مثل ما سرگردان و در تبعید ساخته شد و انواع و اقسام چالش‌های سرای فیلم بود. در نهایت 2022 فیلم برداری شد، برای از اینکه این فیلم از طریق رقابت آزاد فیلم مارکت‌های اروپا تهیه کننده آخر پیدا کرده بود و تفاهم ما همی بود که 2022 باید فیلم برداری شود. بعد از جستجو بالاخره به نتیجه رسیدیم که آتن و یونان معمولاً دسکیپ یا جغرافیای از شباهت‌های با افغانستان داره و با یونان فیلم برداری کردیم.
عزیز دلدار و رولوف جان مینا، دو نویسنده فیلم آهنگ سیما و آلبا سوترا، نیز از تهیه کنندگان اصلی این فیلم است. مجده جمالزاده، نیلوفر کوخانی و لینا علم در نقش‌های مرکزی این فیلم بازی کردند. به گفته دست‌اندرکاران فیلم آهنگ سیما، این فیلم در حال در تبعید تهیه شده که سینما در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالبان در حال نابودی است. به گفته سینماگران، هنر سینمای افغانستان پیش از حاکمیت طالبان به پیشرفت‌های اندک دست یافته بود و زمینه کار برای بسیاری از فعالان بخش سینما مساعد شده بود. اما پس از فروپاشی نظام جمهوری مخلوع، ادعاها بر این است که طالبان همه سینماها در افغانستان را بسته و سینماگران و پرودکشن‌هایی که به گونه شخصی در بخش تولید فیلم فعالیت می کردند، اکنون کار را متوقف کردند. حکومت طالبان در 30 ماه عقرب سال 1400 با نشر مکتوب حتی از تلویزیون‌ها خواست پارچه های تمثیلی و درامه های را نشر نکنند که زنان در آن نقش بازی کردند و این دستور کار در سینماها را هم شامل می شد. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفته بود که آنان بعضی سوژه ها را دارند که از سوی ریاست افغان فیلم آنها به فیلم تبدیل شوند. اما تاکنون در 3 سال حاکمیت دوباره طالبان تولید از سوی افغان فیلم به نمایش گذاشته نشده است. با این حال، سهرا کریمی، فیلمساز و رئیس پیشین افغان فیلم، میگوید تلاش می کنند تا اگر در تبعید هم باشد از طریق سینما وضعیت افغانستان را به جهان منعکس کنند. او به رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر سینمای افغانستان با اینکه مثلا وارد تبعید شد و بسیار از سینماگرها وارد تبعید شد، اما زنان سینماگر مثلا رویا سادات، شربانو سادات یا سهرا کریمی، اینها کسایی هستند که به هر حال ماها هنوز فعال هستیم، هنوز داریم فیلم میسازیم و سعی میکنیم که از این موقعیت تبعید هم بتونیم استفاده بهینه بکنیم و بتونیم داستانهای افغانستان را بروی صفحه سینماها به مردم نمایش بدیم.
با گفته سهرا کریمی، او نیز قرار است به زودی فیلمی را زیر نام پرواز از کابل تهیه و به نمایش بگذارد. فیلم آهنگ سیما در بخش آینده سیاسی یکی از 10 نمایش برتر جهانی در جشنواره بین المللی توکیو بود که در ردیف فیلم‌های از چین، آمریکا، ایران، مالزی و دیگر کشورها به نمایش گذاشته شد.
نرد از افغانستان باید برایم.
نمیشه که کلم رو فرار کنیم؟
منم رای علی نیست که کلم رو بمریم.
رقابت‌های بازکشی که از بازی‌های سنتی و ورزش فرهنگی در افغانستان است، هر سال با سرد شدن هوا در کابل و ولایت‌های شمالی این کشور برگزار می‌شود. چاپ‌اندازان ورزش بازکشی آن را بازی دشوار می‌خوانند. فدراسیون ملی بازکشی افغانستان می‌گوید هم‌اکنون 14 تیم رسمی و حدود 180 تیم غیر رسمی بازکشی در ولایت‌های افغانستان فعالیت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چاپ‌اندازان برای ششمین لیگ ملی بزکشی در افغانستان که قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر آغاز شود، آمادگی می‌گیرند. محمد ابراهیم پهلوان از بزکشان شمال افغانستان است که جواز داوری این ورزش را نیز به دست آورده است. از سنگینی این ورزش فرهنگی سخن می‌گوید. او به رادیو آزادی گفت:
بزکشی کار هر نفر نیست. بزکشی کار زور و ثقیل است بسیار. اما یک چاپ‌انداز باید آمادگی بسیار جدی داشته باشه به خاطر مسابقه.
در بزکشی چاپ‌اندازان با مهارت‌های خاصی که دارند تلاش می‌کنند تا بز یا گوساله را که وزن آن تا 40 کیلوگرم است از محل به نام دایره حلال بردارند و قاعده بر این است هر پهلوانی که نعش بز یا گوساله را بر طرف بیرق در ساحه دورتر از این دایره قرار دارد برساند و دوباره به دایره حلال برساند برنده اعلام می‌شود. سال‌ها باید زحمت کشید تا یک چاپ‌انداز موفق شد. پهلوان امان که از چاپ‌اندازان مشهور ولایت کندوز است، در صحبت به رادیو آزادی میگوید 12 سال داشت که پایش را بر رکاب اسب گذاشت و پس از چند سال توانست وارد دنیای چاپ اندازی شود.
از سندی 12 سالگی از سواری را شروع کردیم، در سندی 18 سالگی رسمی بزکشی را بزگیری کردیم و دیگه کردیم، قدرت خود را نشان دادیم. خودم هم 3 تا کپ گرفتیم، در کندوز هم کپ گرفتیم، کپ افتخاری یا قهرمانی.
اما گفته می شود که در ورزش بزکشی این قهرمانی ها تنها به درخشش خوب چاپ اندازان نه، بلکه به خوب بودن اسبهایشان هم وابسته است. عبدالرزاق از بزکش های شمال افغانستان است که از مدت ها به ایسو اسبهای بزکشی را نگهداری می کند. در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مردم افغانستان شوقی بزکشی افغانستان هستند. سابقه بزکش های سابقه بسیار قوی و بسیار خوب بزکش بودند. قیمتی اسبا تو 20,000 دلار هم است. اینجا در افغانستان تا 60,000 تعیین می قیمتا سودا شده. دیگه اسب که خوب باشه، رنگش که تورق باشه، مردم خوش میکنه که جرن باشه، سمن باشه، قزل باشه، که بده و هر کدامش که بده و خوبتر است.
غلام سرور جلال، رئیس فدراسیون ملی بزکشی و نیزه‌بازی ریاست تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک افغانستان، از برگزاری ششمین لیگ بزکشی افغانستان با تاریخ 15 قوس خبر داده. از تعداد تیم‌های بزکشی که در سراسر افغانستان فعالیت دارند به رادیو آزادی گفت:
غیر رسمی بگویم تقریبا یگان پس 180 تیم غیر رسمی چی داریم. اینا ایرا باید بگویم که غیر رسمی هستن که دفتی یک دفعه یک روز دو روز در ولایت ها تمیما داره بزکشی میشه عمومی و 14 ولایت 14 تیمی ولایتی داریم.
بزکشی در بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنگان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا و پنشیر طرفداران زیادی دارد که شمار زیاد علاقمند به نگهداری اسبهایی هستند که از آن در بزکشی استفاده میکنند. در سالهای پس این ورزش بزکشی در ولایت‌های غربی و جنوب غربی کشور هم گسترش یافته و در ولایت‌های هرات، غور، کنر و نورستان تیم‌های بزکشی ایجاد شده است. به نقل از علاقمندان این ورزش فرهنگی، جذابیت این بازی مبارزه سخت و دشوار چاپ‌اندازان است که با هم یک جا برای کسب قهرمانی به گونه گروهی با صدها اسب تلاش می‌کنند. گفتنی است گرچه این ورزش در افغانستان و کشورهای آسیای میانه از محبوبیت خاص برخوردار است، اما تاکنون به عنوان یک ورزش قابل قبول در بازی‌های رسمی آسیایی و المپیکی شامل نشده است.
رسیدیم به پایان ساعت اول و حالا به نیمه دوم این ساعت رسیده ایم و تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. امروز یک شنبه زمین لرزه با شدت 4.5 رشتر شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا و مناطق اطراف آن را لرزاند. وبسایت زلزله نگاری ولکینو دیسکوری گفته که مرکز این زمین لرزه نسبتاً ضعیف که ساعت 12:14 بعد از ظهر رخ داد، ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا بوده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که در آن زلزله نسبتاً زیاد رخ می‌دهد. یک جبهه مخالف مسلح طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان مدعی شده که شب گذشته شنبه شب 4 عضو نیروی طالبان در حمله افراد این جبهه در هرات کشته شدند. این جبهه امروز در صفحه اکس خود تویتر سابق ادعا کرده که افراد طالبان را که مشغول گشت زنی بودند در منطقه شیدایی مربوط به ناحیه 11 شهر هرات هدف قرار داده است. حکومت طالبان تا به حال در این باره چیز نگفته است و رادیو آزادی هم به گونه مستقل نمیتواند چنین ادعاهای را تایید کند. وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید که در 10 ماه اول سال 2024 تجارت افغانستان با هند به میزان حدود 650 میلیون دلار بوده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت، امروز یک شنبه 20 عقرب در صفحه اکس خود یا توییتر سابق نوشت که در این مدت افغانستان به ارزش 447 میلیون دلار به هند صادرات و حدود 203 میلیون دلار دیگر واردات داشته است. افغانستان معمولا میوه خشک و گیاهان دارویی را به هند صادر می کند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده است که طیاره‌های جنگی این کشور شنبه شب چندین بار به انبارهای تسلیحات پیشرفته اوسیهای مورد حمایت ایران در یمن حمله کردند. بر اساس گزارش‌ها طیاره‌های نظامی بریتانیا نیز در این عملیات شرکت داشتند. سلاح‌های مختلف در این انبارها نگهداری می‌شد و برای سرنگونی کشتی‌های نظامی و غیر نظامی در دریای سرخ و خلیج عدن استفاده می‌شد. پنتاگون این اطلاعات را به خبرگزاری فرانسه داده است. و در رقابت‌های قهرمانی پرورش اندام و فتنس جهان که در مالدیف برگزار شده است، تیم ملی پرورش اندام افغانستان امروز یک شنبه 20 عقرب به 3 مدال دیگر دست یافتند. در ختم این رقابت‌ها ملی پوشان پرورش اندام، فتنس و فیزیک افغانستان در 15مین دور رقابت‌های قهرمانی جهان به میزبانی مالدیف مجموعاً به یک مدال طلا، 2 مدال نقره و 4 مدال برنز دست یافتند.
کاروان زهر
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین اصلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در یک مطلب این برنامه نتایج سروی تازه سازمان ملل متحد در رابطه با کشت کوکنار در افغانستان را با شما شریک می‌کنیم.
تصمیم منع کشت کوکنار در مجموع در حال اجرا است. سوالی که چرا کشت کوکنار با پیمانه کم هنوز نیز صورت می‌گیرد و چرا کشت آن 19% افزایش یافته؟
یک متخصص تداوی معتادان برای ما خواهد گفت که غذا چه نقشی در ترک موفقانه اعتیاد دارد.
مصرف مواد مخدر معمولاً باعث تخلیه منابع غذایی و کاهش سطح ویتامین‌ها و مواد معدنی ضروری در عضویت می شود.
عبدالرؤوف داستان زندگیش را با ما قصه می کند و می گوید که با معتاد شدن از صنف درسی به ویرانه های شهر پناه برد.
الان اگه مواد مخدر استفاده نمی کردم جایگاه بلندتر می داشتیم، در وظیفه از 70% موفقیت به 100% می رسیدیم. موزیست که در زندگی من موفقیت را زیادی دست می داد برم.
لالا جان با جمع‌آوری حاصل کوکنار و آمدن به خانه با وضعیت روبرو می شود که انتظارش را نداشت.
او مردک چطور شد نیش زدن کوکنار بخیر خلاص شد؟
ها شکر خلاص شد بخیر.
گوش کو حال چرا نمفروشیش؟
وی من نسردین خو نیستم کانه بفروشمش.
خواست میپردازیم به جزئیات گزارش تازه سازمان ملل متحد. سروی تازه سازمان ملل متحد نشان میدهد که امسال کشت کوکنار بار دیگر در افغانستان 19% افزایش یافته است. نتایج این سروی نشان میدهد که امسال در افغانستان بر بیش از 12,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود و این سازمان علت آن را وابستگی اقتصادی دهقانان به عاید کوکنار و بلند رفتن قیمت تریاک عنوان کرده است. حکومت طالبان اما گزارش سازمان ملل متحد را رد می کند و می گوید که این سروی قبل از تخریب مزارع کوکنار توسط نیروهای آنان انجام شده است. همکار ما به جزئیات این گزارش پرداخته است.
سازمان ملل متحد نتایج سروی کشت کوکنار از ماه دسامبر سال 2023 تا ماه اکتبر سال 2024 میدادی در افغانستان را نشر کرد. این سروی که با استفاده از ستلایت انجام شده نشان می‌دهد که در سال 2024 میدادی در افغانستان بر 12,800 هکتار زمین کوکنار کشت شده، در حالی که سال گذشته تنها به 10,800 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. نتایج این سروی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد امسال در 19 ولایت افغانستان کوکنار کشت نشده و 13 ولایت افغانستان شاهد کشت کوکنار بوده است. بر بنیاد یافته‌های اداره مبارزه با مواد مخدر این سازمان، امسال بیشترین کوکنار افغانستان در ولایت‌های بدخشان و بادغیس کشت شده بود. امسال در بدخشان بر 7400 هکتار زمین، در بادغیس بر 1200 هکتار، در هلمند بر 700 هکتار، در کندهار بر 80 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. اولیور ستوب نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی علت ادامه کشت کوکنار در افغانستان را مشکلات اقتصادی دهقانان میداند و تاکید میکند که برای کاهش کشت کوکنار باید با این دهقانان کمک صورت گیرد.
تصمیم منع کشت کوکنار در مجموع در حال اجرا است. سوالی که چرا کشت کوکنار به پیمانه کم هنوز نیز صورت می‌گیرد و با تغییر جغرافیایی زرع کوکنار چرا کشتی آن 19% افزایش یافته، پاسخ به آن مشکل است. اما در مجموع دلیل اجرای بودن حکم منع کشت کوکنار شاید کمک های بدیلی باشد که توسط مقام های حاکم و سازمان های انکشافی جهانی به تدریج در تمامی ولایت ها به دهقانان داده می شود.
سازمان ملل متحد وابستگی دهقانان به عاید کوکنار به دلیل مشکلات اقتصادی، کاهش تریاک در ذخایر آن و بلند رفتن قیمت تریاک در سال جاری را از عوامل اصلی افزایش دوباره کشت کوکنار در افغانستان خوانده است. بر بنیاد معلومات اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم این سازمان، سال گذشته قیمت 1 کیلوگرم تریاک در افغانستان 100 دلار آمریکایی بود، اما امسال قیمت 1 کیلوگرم آن به 730 دلار آمریکایی افزایش یافته است. رهبر طالبان در سال 2022 با دادن یک حکم کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر را منع اعلام کرد. حکومت طالبان هرچند به سروی کنندگان سازمان ملل متحد اجازه سروی حضوری کشت کوکنار را نداده، اما ظاهرا سازمان ملل متحد نتایج سرویش را قبل از نشر با حکومت طالبان در میان گذاشته است. در نامه معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان که زمیمه گزارش سازمان ملل متحد آمده، حکومت طالبان در آن ادعا کرده که امسال نیروهای آنان توانستند 16,000 هکتار زمین را از بته‌های کوکنار پاکسازی کنند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان نتایج سروی سازمان ملل متحد را رد می کند.
وزارت امور داخله این نظرسنجی و ادعایی که سازمان متذکر نموده اصلا کاملا رد نموده و دور از واقعیت و حقیقت می داند. و یا هم ممکن این نظرسنجی قبل از کارزارهای پلیس برای محو مزارع کوکنار در اوایل سال از سوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد صورت گرفته باشد که بعد از آن تمام آن کشتارها از سوی پلیس محو گردید. به اساس ارزیابی‌های وزارت امور داخله پیرامون موضوع کشت و تولید مواد مخدر، به ویژه کشت کوکنار در افغانستان در یک سال اخیر کاهش قابل ملاحظه در مقایسه با سالهای گذشته را نشان می‌دهد.
در حالی که در سالهای گذشته ولایت‌های جنوب غربی افغانستان مناطق سنتی کشت کوکنار به شمار می‌رفت و بر بنیاد گزارش‌های سازمان ملل متحد 75% کوکنار افغانستان در این مناطق کشت می‌شد، اما ارزیابی تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که حال 59% کشت کوکنار در شمال شرق افغانستان صورت می‌گیرد.
پیش از این یک نهاد بریتانیایی گزارش داده بود که از مجموع ولایت‌هایی که امسال در آن کوکنار کشت شده بود، تنها در ولایت بدخشان طالبان از 100% کوکنار کشت شده تنها 3% آن را تخریب کردند و دهقانان توانستند حاصل باقی مانده را جمع‌آوری کنند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کس باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم به یک مسئله مرتبط با تداوی معتادان می پردازیم. معتادان در مصاحبه با رادیو آزادی گفتند که در مرحله ترک اعتیاد و پس از آن اشتهای آنان بهتر شده و بدنشان به انرژی بیشتر نیاز پیدا می کند، اما در مراکز ترک اعتیاد و خانه غذای کافی به آنان نمی رسد. دکتران متخصص می گویند که غذای کافی و مغذی نقش اساسی در ترک موفقانه مواد مخدر دارد. همکار ما در مصاحبه با دکتر نیمان پوپل، متخصص تداوی معتادان، از وی پرسیده که چرا معتاد در مرحله ترک اعتیاد به غذای بیشتر نیاز پیدا می کند و اشتهای وی بهتر می شود. چه نوع غذا در مرحله ترک اعتیاد به مریض داخل بستر مفید است؟ دکتر پوپل ابتدا در رابطه به مشکلات صحبت می کند که معتاد به دلیل نخوردن غذای کافی با آن روبرو می شود.
سیستم دفاعی بدن در بیشتر معتادان به دلایل گوناگون، هر جمله رژیم غذایی نامناسب و یا نرسیدن مواد غذایی مفید و کافی، دچار بعض اختلالات می شود، خصوصا تعداد مریضانی که مصاب به HIV ایدز هستند. علاوه‌تن پایین آمدن مقاومت و پایین آمدن معافیت در نزد از معتادین، زمینه مداخله هر نوع هانتانات تولید نیز در بر دارد، خصوصا زمینه مداخله مایکوباکتریوم کوخ یا عامل توبرکلوز، دیگر عامل اکثر امراض ویروسی دیگر مانند HBS، HCV و بعض امراض COPD دیگر نیز در بر می داشته باشند.
کدام نوع غذا در ترک و بهبودی از اعتیاد با معتادان کمک می کند؟
خوراکی های طبیعی مانند خرما، سیب، کیله و همچنان استفاده از آب در نزد مریضانی که در مرحله ترک قرار دارند و یا او تعداد معتادینی که استفاده از مواد مخدر می کنند باید فراموش نشد. همچنان استفاده از برنج، نان خشک یا همین نان گندم نیز برای معتادین یا حتمی و ضروری می باشد و همچنان مواد غذایی سرشار از فایبر مانند سبوس، غلات، جو، حبوبات، میوه، سبزیجات حتما باید استفاده شود و یک از طرف صبح یک غذای مکفی حتمی و ضروری می باشد. صبحانه مکفی بر اینا حتمی و ضروری می باشد. در غیر از او اینا مصاب به سوی تغذی شده و سوی تغذی خودش مقاومت پایان آمده و زمینه مداخله اکثر انتانات مساعد می سازند.
چرا دادن غذاهای خوب به معتادان اهمیت دارد؟
مصرف مواد مخدر معمولاً باعث تخلیه منابع غذایی و کاهش سطح ویتامین ها و مواد معدنی ضروری در عضویت می شود. پس به این لحاظ مصرف پروتئین، کربوهیدرات و یک مقدار چربی باید اینها استفاده کنند، به خاطر هزی که پس دوباره همون مقدار انرژی را که اینا مصرف کنن، همون مقدار ویتامین ها و کالوری را که اینها در زمان استفاده از مواد مخدر مصرف میکنن یا تخلیه میکنن، پس دوباره باید احیا شود. بناهن 20-25% پروتین ها و 50-55% کاربوهیدرات و 30% چربی شامل مواد غذایی استاندارد در نزد از این مریضا می باشد. و همچنان توصیه ویتامین بی کمپلکس، ویتامین بی 6، خصوصا سبزیجات، فولیک اسید، بیتا کاروتین، دوپامین و غذای غنی از فایبر که در هضم مواد غذایی نقش اساسی دارد باید فراموش نشود. و توصیه حبوبات مانند لوبیا، نخود، سبزیجات و کچالو و مکرونی، نان خشک و مواد غذایی غنی از کلسیم نیست بر از اینا حتمی و ضروری می باشه. همچنان مواد خوراکی مفید که آوی 20-25% پروتین، 50-55% کاربوهیدرات و 30% چربی باید اینا در 24 ساعت بگیرن تا ای که کالوری عضویت تأمین شود و مقدار کالوری که در 24 ساعت مصرف میکنن دوباره اینا حاصل کنن.
دادن غذای خوب به معتادان در چه مراحلی مفید است؟ قبل از ترک اعتیاد، در حین ترک اعتیاد یا بعد از تداوی؟
در مرحله قبل از ترک به شکل نرمال مریضا باید غذای روزمره خود را به مو 3 تایم مصرف کنند. ولی مواد مغذی و مکفی باید باشند. یعنی غنی از پروتین، کاربوهیدرات، ویتامین سی، غلاجات، میوه‌جات و سبزیجات باشد. و همچنان و افرادی که در حالت ترک هستند نیاز به رژیم غذایی متعادل و غنی از مواد مغذی ضرورت دارند تا بتوانند سلامت جسمی و روحی و روانی خود را بهبود بخشند. همچنان مصرف پروتین های کافی، میوه‌جات و غلجات و سبزیجات و خصوصا پروتین، کاربوهیدرات و به مقدار فیصدی که قبلا گفتیم شمیات و همچنان آب و میزان کافی برای بهبود عملکرد سیستم دفاعی و معافیتی و افزایش سطح انرژی برای این مریضا بسیار کمک میکنه. در مرحله بعد از ترک مواد مخدر کشتی هایشان خوب میشود. باید مواد غذایی غنی از پروتین، کاربوهیدرات، مقدار از شمیات، میوه‌جات، منرال ها، غلجات به قدر کافی داده شود و همچنان مصرف مقدار کافی ها با شامیدنی روزانه برای مریضان حتمی و ضروری می باشد.
بسیاری از معتادان شکایت دارند که اشتهایشان پس از ترک مواد مخدر افزایش می یابد، اما در برخی مراکز تداوی معتادان با اندازه نیازشان به آنها غذا داده نمی شود. در این رابطه به مسئولین مراکز تداوی و فامیل های معتادین چی توصیه دارید؟
واقعا بعد از ترک مواد مخدر اشتهای مریضا زیادتر و خوبتر و بهبود می‌یابد. از این لحاظ بعض مراکز صحی که مواد غذایی مکفی و غنی از پروتین و کاربوهیدرات و چربی را که یک غذای استاندارد است تهیه کرده نمی‌توانند، باید تحت مونیتورینگ کنترل از طرف دونر و یا دفتر مربوطه که را کمک میکنه قرار بگیره و همچنان از مراجع زیربط مربوطه وزارت صحت عامه به صورت جدی کنترل شوند و در غیر از او بوتعداد مریضا و یا مصاب به سوی تغذیه و اختلال روحی و روانی و جسمی میشوند و در حقیقت یک جفا در حق یک معتاد است.
چگونه میتوانیم توجه معتادان را به جای اعتیاد به غذاهای سالم جلب نماییم؟
بیان کردن و واضح ساختن اسرار مواد مخدر و مفید بودن خوراکی های با ارزش چون میوه‌جات، سبزیجات و مواد غنی از پروتین باید از طریق مراکز صحی، کانسلرها، کارمندای اجتماعی، رسانه‌های تصویری و صوتی برای تمام مریضان و مراجع کنندگان باید بیان شود تا اونا بفهمند که مواد مخدر مضر است، ولی در مقابل استفاده از مواد خوراکی که نقش اساسی در سلامتی جسمی و روانی مریضان بازی میکنه بیان کنند.
می رویم و با هم داستان زندگی معلمی را می شنویم که اعتیاد به مواد مخدر خانه نشینش ساخته. عبدالروف در شهر کابل در یک مکتب معلم بود.
و بعد از وقت کار آزاد میکرد. در این هنگام به مواد مخدر معتاد شد و روی هم رفته استفاده از مواد مخدر توان فیزیکی و دماغیش را تضعیف کرد. عبدالرؤوف 2 سال پیش وظیفه‌اش را از دست داد. و یک حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید که قصد داشت در کنار تدریس در مکتب ماستری اش را نیز بگیرد و وضعیت اقتصادی خانواده اش را بهبود بخشد، اما اعتیاد به مواد مخدر کار، تحصیل، اقتصاد و خانواده اش را از وی گرفت. همکار ما با عبدالرؤوف درد دل کرده که آن را با هم میشنویم.
قبل از اینکه مواد مخدر استفاده میکردم، البته در شغل آزاد بودیم، دکانداری و اینمی اگان کارهای تجارت و خرید فروش و بعضی چیزا. بانتون تعلیم تربیت خوندیم از رشته زبان ادبیات در سال 1386 فارغ شدیم. اکثرا معلمی کردیم. صنفای دوره ثانوی رو تدریس میکردم، صنفای 11-12. دوران معسلی بود که کم کم رجوع به مواد مخدر کردیم. ما هم از بعضی دوستا و اندیوالایی که دیدیم و نمیتونست از دم و غرور جوانی و اینا، یک دفعه کشان استفاده کردیم. بعد از او باز سالها. چون من مواد مخدر تا چهست استفاده میکردم، بسیار از خودم هم رنج میبردم و همیشه تاثیر منفی خود را داشت. تقریبا 15-16 سال تا 17-18 سال گفتم تنها چهارس استفاده کردیم دیگه، چون برشته معلومی که اومیاب شده بودم، داروزی زیاد دوران معسلی بودم که باید ترک بکنم. دورانی که موسم دو بودیم آغشته بودیم دیگه، از امو وقت داروزی ترکزی بودم تا زمانی که پانتونم خواندم تا داخل خدمت وظیفه رو گرفته بودم، همیشه وقت قسمت ترکش فکر میکردم. ما چون در مکتبم بسیار یک درجه عالی را داشتم و از سیب نمره هیچ وقت پایین نبودم و همینطور در پانتونم درجه بسیار عالی را داشتم، همیشه در فراغت بسیار کم مانده بود که من کادر را پوره کنم. طبعا تاثیر منفی خود را داشتم، میتونم مواد مخدر را فیصدی بیشتر مواد مخدر اثر خود را داشت که اصلا من دیما را کمتر ساختم. تو البته 2 سال میشه که وظیفه را از دست دادیم، دمی مای جوز و خانواده فامیل ما میره میخواستن که تو اول میره ترک باز برو به وظیفه دو. ما هم خواهانه میبودم، داروزوی هم میبودم که انشالله امروز به آرزو رسیدیم و زیاد خوشحال هستم که این مواد از پیش خود دور کردیم، باز برو وظیفه خود بگیرم. طبعا اگه مواد مخدر را استفاده نمیکردم، جایگاه بلندتر میداشتیم در وظیفه، از 70% موفقیت به 100% میرسیدیم. موضوعی است که در زندگی من موفقیت را زیادی دست میداد بر من.
آیا میدانستید؟ آیا میدانستید که رسانه ها در مبارزه با مواد مخدر چی مسئولیتی دارند؟ در این رابطه وحید الله وحید مسئول یک رسانه خصوصی بیشتر میگوید.
رسانه ها در مورد جلوگیری از استعمال مواد مخدر داخل هر فامیل و هر خانه وجود نقش دارن و وجود رفته میتونن. به نظر ما در وقت کشت مواد مخدر رسانه ها باید به مناطق برن که اونجا کشت میشن و دهاکین هدف خود قرار بتن که چه قسم دهاکین کنار داده میتنن و چه قسم باید از کشت ای پدیده مخرب و مضر خود را و جامعه خود را نجات داده میتنن. در وقت تولید این مواد مخدر به جاهایی که این مواد تولید میشن در وجه خود برسانن و مردم و مراجع زیرب در جریان قرار بتن، بسیار نقش عمده را بازی کده میتنن. در مورد قاچاق و استعمالشان با هماهنگی با مراجع مربوطه جامعه ما را و مقامات امنیتی در جریان قرار داده میتنن تا که از استعمال و قاچاق که جلوگیری بر وقت صورت گیرد. فکر میکنم که هر 4 موارد بسیار ضرور است و هر 4شان حق اولیت دارند.
آیا میدانستید؟
در دقایق پایانی برنامه نوبت درامه برنامه است. داستان درامه از این قرار است که لالا جان امسال بر زمینش کوکنار کشت کرده و انتظار دارد که عاید خوبی به دست خواهد آورد، اما با جمع‌آوری حاصل کوکنار و آوردن تریاک آن به خانه با وضعیت روبرو می شود که وی را از کشت کوکنار پشیمان می سازد. این که لالا جان با چه وضعیت روبرو می شود و چرا از کشت کوکنار پشیمان می شود، ادامه داستان را در این درامه با هم می شنویم.
السلام علیکم لالا جان.
و علیکم السلام آجی سب اشرف خان، بخیر آمدی؟
بخیر باشی. خیر باشه لالا، در زمین چی کشت میکنی؟
کوکنار کشت میکنم.
کوکنار گم کو رنگش دگور، چرا گندم نمیکاری ها؟
اینه آجی سب، کجا گندم قاید داره؟ تریاک خو خوب است، لااقل بر اولادا یک نانمان پیدا میکنه.
لالا جان، آل تو فایده را من یاد میتی ها؟
چطور فایده را تو رو یاد میتم؟
عرف میست که تجربه کوکنار تو به ما یاد نتی. مام زمین دارم، چند دفعه کوکنارم کاشتیم، والاق یک سالم فایدهش دیده باشم، هر دفعه از جیبم تاوان داده.
از جیب چرا تاوان میتی دیگه؟
یک بوته نازدانه است لالا جان، اگه یک دفعه برش آب نرسه باز خشک است دیگه. اگه کوکنار رسید و یک باد تیزم سرش آمد، از فایدهش دست بشوی دیگه.
باد تون خو هر فصل از بین میبره. من گپ او نرسیدن، او چرا برش نرسم؟ اون خودم ماشین برمه دارم.
صحیح است که تو ماشین برمه داری، اما میفهمی که کل مردم چاکندن، هم او پایین میره و هم مستری های ماشین های برمه مصروف هستن. اگه یک دفعه برمیت خراب شد، تا او را جور میکنی کوکنار خشک خواهد شد.
بیغم باش، خشک نمیشه، چند متر چقر کندیمش.
اگه خدا از شر باد خشکسالی نگاهی کرد، نیزنا پیدا نخواهد شد. اگه در چند روز نیزنا پیدا نتونستی، کل زحمتت به خاک یکسان خواهد شد.
آل تو بر ما بگو که چی کنم خی؟
لالا جان، گندم کشت کن، یکی توستی و یکی اون بچه دروشو میتونی، پیسه مزدورکارم پس اندازه، یک زحمت آب زیادم نمیخواید. ترس از یام نخواد بود که حکومت چپیش میکنه.
گندم اقا پیسه نداره و ما به پیسه ضرورت دارم. تریاک باز خوب است، اگه خدا خواست و حاصلش جمع کدم، ده چند گندم پیسه خود داشت.
تو و قیمت فیلی تریاک در نظر گرفتی لالا جان، وقتی که تریاک پخته شوه باز ارزان میشه. اگه زحمت و مصرفش حساب کنی، همون با قیمت گندم تمام میشه.
یارا اشرف خان، توکل به خدا، حال خود تصمیم گرفتیم، ببینم که داینده چی خواد شد.
لالا جان، یک گپ بیادری بود که ما برات گفتم. حال دل خوده، یک مطل است که میگن دیوانه در کار خود هوشیار است.
مردکه چطور شد نیش زدن کوکنار؟ بخیر خلاص شد؟
ها شکر خلاص شد بخیر.
گوش کو، حال چرا نمفروشیش؟
وی مولا نصرالدین خو نیستم که بفروشمش.
چرا؟
حالو خرزان است، اگه حالو بفروشمش پیسی را که سرش مصرف کردیم امورم نخود کشید.
خی چی وقت مفروشیش و مردکه؟
اینه اوزن، کم صبر کو، وقتی که قیمت شد باز مفروشمش.
تریاک خو کسای نگاه میکنن که چیز برای خوردن داشته باشن، ما خورد سبارم نداریم. امروز سیوم روز است که شفیقه که بیچاره مریض است، اما قپیزه نیست گوره پیش دکتر ببرم. خی چطور کنم؟
خی ما چطور کنم؟ آل خو بیخی ارزان است، با قیمت گندم از بیخی.
آل ازی کده که گندم کشت میکردی خوب بود، اقه خو ماندهت نمیساخت.
تو خو قیمت فیلی تریاک در نظر گرفتی لالا جان، وقتی که تریاک پخته شوه باز ارزان میشه. اگه زحمت و مصرفش حساب کنی، امو با قیمت گندم تمام میشه.
مردکه در چی فکر رفتی؟
هی امی گپ تو را آجی صاحب اشرف خانم برم گفته بود، اما ما قبول نکدم. اگه گپ از رو قبول میکدم، آلقه سرگردان نمیشدم. اگه ایچ نمیشد، غلی امسال خو میداشتیم.
آل فکر کدن ابان، زودی کده برو همو تریاک بفروش که دخترک پیش دکتر ببریم. آردام خو خلاص شده، یکم آردام بخریم، فقط آرد امروز داریم و خلاص. چای و بوره و روغن خو وقت خلاص شده.
حیفی قزمت هاییم، اما برای ما یک تجربه شد دیگه. توبیم باشه که تریاک کشت کنم، فایده تریاک تنها قاچاق برا و پیسدارا خورده میتون، برای ما بیچارا فقط زحمتش مانده و بس.
بله شنونده های عزیز، این بود مطالب این برنامه کاروان زر که تقدیمتان شد. تشکر میکنم که برنامه را تا پایان دنبال کردین. تا
هفته و برنامه دیگر، خداوند یک تا نگهدارتان.
کاروان زهر.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.